بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های بخش شامگاهی ما هستید. امروز چهارشنبه است، 29 آبان ماه سال 1381 خورشیدی و 20 روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام و همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهیم بود با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با شنیدنی‌هایی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش و ورزش. گزارش‌های مختلفی خواهیم داشت امروز از تحولات ایران و پیامدهای اعتراض‌های دانشجویی در یک هفته و چند روز گذشته و بازتاب‌های آن در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی. افزوده بر مسائل ایران، خبرنگاران رادیو آزادی مانند هر روز از تازه ترین خبرهای بین المللی خواهند گفت که خبر اول روز جهان گرد همایی سران 19 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و 27 کشوری است که پیمان همکاری با آن امضا کردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیشب در میان تدابیر شدید امنیتی وارد پراگ جمهوری چک که میزبان این گرد همایی شد و سران دیگر نیز در طول امروز به تدریج وارد پراگ می شوند و انتظار می رود که تظاهراتی هم در مخالفت با پیمان ناتو و جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق صورت گیرند. اما در برنامه امروز مانند هر روز اخبار ورزشی، دانستنی های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت نیز تقدیمتان خواهد شد. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپذیرید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سلام، من بهمن باستانی اخبار را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز هم به روال معمول 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها به آگاهی شما خواهد رسید. در نخستین بخش اخبار به عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید. اکثریت مجلس شورای اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به دانشجویان از اعتراض‌های آنان علیه حکم اعدام هاشم آقاجری قدردانی کردند. سران جمعیت مؤتلفه اسلامی افرادی از وزارت کشور و وزارت علوم را به زمین سازی و یاری دادن به اعتراضات کنونی دانشجویی در ایران متهم کردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام کرد به دلیل شرایط خاص کشور و سوء استفاده از نهادهایی مانند قوه قضاییه کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کند.
112 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور جمهوری اسلامی به دلیل آنچه بی تفاوتی نسبت به مدیریت شهرداری تهران خواندند تذکر دادند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرد که اجلاس ناتو در پراگ که از فردا آغاز می شود عامل فشار دیگری برای خلع سلاح عراق باشد. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اجازه استفاده از آبهای ایران را برای جنگ به هیچ کشوری نمی دهیم. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات در بغداد گفت مسئولان عراقی به او اطمینان دادند که در اجرای مأموریت این هیئت همکاری کاملی را با سازمان ملل انجام دهند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در دمشق بر ضرورت حل صلح‌آمیز بحران عراق تأکید کرد. و سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد به دلیل فقر از هر 4 کودک در جهان 1 کودک علیه بیماری‌های مرگ‌آور واکسینه نمی‌شود. این بود عناوین تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به مشروع خبرها 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرد پس از پیگیری‌های نمایندگان مجلس و اعلام بی‌اطلاعی سازمان زندان‌ها از محل دستگیری و بازداشت بهروز گرانپایه مدیر مسئول مؤسسه نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی و حسین قاضیان از کارکنان مؤسسه نظرسنجی آینده، سرانجام روز دوشنبه این سازمان اطلاع داد که این افراد در بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران در زندان اوین هستند. به گفته این نماینده مجلس، بهروز گرانپایه و دیگر بازداشت شدگان در شرایطی نامطلوب و نامناسب و در سلولهای انفرادی به سر میبرند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
به گفته علی اکبر موسوی خوئینی، دبیر مجمع نمایندگان استان تهران و عضو کمیته از مجلس شورای اسلامی که وضع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را پیگیری می‌کند، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان، کسانی که در پیوند با پرونده نظرسنجی هفته هاست در بازداشت به سر می‌برند، در بخشی از زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد نگهداری می‌شوند. به گفته آقای موسوی خوئینی، یکی از مدیران سازمان زندان‌ها صبح روز سه‌شنبه با عباس عبدی، حسین قاضیان و بهروز گرانپایه در بازداشتگاه امنیتی سپاه در زندان اوین ملاقات کرده است. این نماینده مجلس میگوید اکنون سوال ما این است که این افراد دقیقاً در چه تاریخی وارد زندان اوین شدند تا معلوم شود در آن فاصله زمانی که سازمان زندان‌ها از محل نگهداری آنها بی اطلاع بوده در کجا بودند. از سوی دیگر به گفته داوود حسین زادگان، مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، خانواده حسین قاضیان که از بازداشت شدگان پرونده نظرسنجی در مورد نحوه دستگیری و نگهداری وی به این کمیسیون شکایت کردند و کمیسیون اصل 90 مجلس هم رسیدگی به این شکایت را در دستور کار خود قرار داده است. اگرچه کوشش دو ساله مجلس برای سر سامان دادن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و قرار دادن آنها زیر نظر سازمان زندان‌ها بدانجا انجامید که یکی از زندان‌های سپاه به زندان اوین منتقل شد، اما با توجه به اعلام بی اطلاعی سازمان زندان‌ها از محل نگهداری بازداشت شدگان و با توجه به گفته‌های نمایندگان مجلس، عملاً زندان سپاه پاسداران در زندان اوین از چشم سازمان زندان‌ها پنهان مانده است. این در حالی است که اخیراً رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود هیچ زندان یا بازداشتگاهی خارج از نظارت این سازمان وجود ندارد. دکتر محمد ملکی که از فعالین ملی مذهبی که خود ماها در بازداشتگاه‌های متعلق به سپاه پاسداران نگهداری شده بود، درباره حقوق و موقعیت زندانان درباره حقوق و موقعیت زندانیان در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران میگوید:
تا اونجایی که من خاطرم هستش در سال 60 که بنده در اوین بودم، البته شما میدونید که من از 60 تا 65 در اوین و قزلحصار و از کنم که نبودم، در سال 60 و 61 من در اوین بودم، یک بنده بود به نام 209 که این 209 در اختیار سپاه بودش و اصولا در اختیار دادستانی نبود. سپاه زندانیایی که میگرفتش میورد اونجا و خودش هم بازجویی میکرد و تشکیلات جدایی داشتش. اخیراً که در سال از کنم 80 هم که ما رو گرفتن بردن به زندان ناشناس که ما تو مدت ها نمیدونستیم کجاست، بعد که آمدیم بیرون فهمیدیم که زندانی است به نام 59 در عشرت آباد که اون هم در اختیار سپاه بود. بعدا متوجه شدیم و حتی بررسی هایی که شد نشون داد که اون زندان در اختیار سپاه بوده. بنابراین من میتونم فقط در جواب شما بگم که اصولا سپاه از سال 60 مثل که اصولا زندان های اختصاصی داره. حالا اینها به اصطلاح داره زندان ها نظارتی بر اونها داره و نداره، والا من اطلاع ندارم، ولی اون چی میتونم بگم این است که اینا در اختیار سپاه هستش و سپاه خودش دستگیر میکنه میبره در اونجا و بازجویی میکنه و همه کارها رو خودش انجام میده.
آیا با توجه به اینکه شما در این بازداشتگاه ها بودین، موقعیت زندانیان و شرایط زندان بودن در اونجا در این زندان ها با زندان هایی که زیر نظر سازمان زندان ها هست متفاوت هست یا نه؟
زندان 209 انفرادی بود، زندانهایی بود که میگفتن استرالیا ساختن و نوع زندان بود که توالت و دستشویی توش بودش و بودن توالت و دستشویی میدید که مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکنه. در هر حال تقریبا وضعش بدتر از زندانهای عادی بود که خب تعداد زیادی افراد توش هستند و معمولا اون موقع به دلیل فراوودن زندانی انفرادی به وصورت نداشتیم. و در همین زندانهای 209 من خاطرم است که یک بار که من در اینجا بودم ما 5 نفر بودیم، زندان انفرادی بودش ولی چون جا نداشتم 5 نفر جدیدن. زندان 59 که ما بودیم سلولهای بسیار کوچک 1.80 در 1.20 و شرایط بسیار بدی بودش و بنابراین من فکر میکنم که زندانهایی که در اختیار سپاه هستش زیاد زندانهای مناسبی نیست نسبت به زندانهایی که در اختیار سازمان زندان هستش.
سازمان زندانها بر بازداشتگاه‌های سپاه نظارت دارد یا نه؟ گزارشی از فریدون زرگر. بعد از حدود 2 هفته مسئله روز در ایران کماکان اعتراض‌های دانشجویی و بازتاب‌های آن است. امروز جمعی از دانشجویان تندروی بسیجی مانع از برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی شدند. پس از گذشت نزدیک به 2 هفته از حرکت‌های اعتراضی دانشجویان اصلاح‌گرا، حرکت‌هایی که با صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز شد و گسترش یافت، دانشجویان تندرو و بسیجی نیز برای مقابله به مثل به شکلی فعال در دانشگاه ها ظاهر شدند. هنوز روشن نیست این مسئله تا چه اندازه مانع از ادامه اقدام های اعتراضی دانشجویان اصلاح طلب شوند. به ویژه که برخی شخصیت های محافظه‌کار بر لحن تهدیدهای خود برای بکارگیری خشونت افزودند. جناح اصلاحگرا در این میان میکوشد خود را با اعتراضهای دانشجویی همسو نشان دهد ولی به عنوان بانی آن شناخته نشود تا بتواند اهداف سیاسی خود را پیش ببرد. اما جناح راست آماده قدرت نمایی های بزرگ در روزهای آینده به نظر میرسد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش اردلان.
تجمعی که قرار بود دانشجویان طرفدار اصلاحات امروز چهارشنبه در دانشگاه علامه برگزار کنند، به علت حضور از پیش دانشجویان بسیجی لغو شد. در روزهای اخیر دانشجویان بسیجی با وجود آنکه تعدادشان کمتر است به تکاپو افتادند و در چند مورد ابتکار عمل را دانشجویان معترض گرفتند. از جمله در ارتباط با همین لغو تجمع امروز دانشجویان طرفدار اصلاحات در دانشگاه علامه. از جمعه هفته گذشته که طرفداران قوه قضاییه و جریانات تندرو برای مقابله با موج اعتراضهای اخیر به خیابان‌ها ریختند، این مقابله در دانشگاه‌ها شدت بیشتری گرفته است. به رغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور داد در حکم اعدام هاشم آقاجری تجدید نظر شود، اما دانشجویان اصلاح طلب به تجمعات و تحصن‌های خود در دانشگاه‌ها ادامه می‌دهند. اما 3 مورد درگیری آنها با بسیجیان دانشجو و جریانات تندرو گزارش شده است. نیروی انتظامی که قبلا یا خود با دانشجویان اصلاح طلب برخورد میکرد یا اجازه میداد جریانات تندرو با آنها حمله کنند، در 2 هفته گذشته نسبتا بسیار محتاطانه عمل کرده و از ضرب و شتم یا بازداشت معترضین خودداری کرده است. رویدادی که نه تنها مورد ستایش خود دانشجویان قرار گرفته، بلکه عملا مانع از برافروختن بیشتر آتش خشم و اعتراض آنها شده است. با این حال امروز که ظاهرا به دعوت برخی رادیو تلویزیون های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور قرار بود دانشجویان در برابر دانشگاه تهران تجمع کنند، نیروهای انتظامی به همراه لباس شخصی ها چند نفر را بازداشت کردند و تجمعی صورت نگرفت. اما با در نظر گرفتن تحرکات اخیر بسیجیان دانشجو و تندرو، شاید برای مهار اعتراضات دانشجویان اصلاح طلب در محوطه های دانشگاهی نیازی هم به شدت عمل نیروی انتظامی نباشد. اگر بسیجیان دانشجو باز هم بتوانند جلوی شکل‌گیری اعتراضات دیگر دانشجویان را بگیرند، این نشانه از موفقیت حکومت در بکارگیری ابزارهای خود در دانشگاه هاست. به ویژه که دانشجویان اصلاح طلب نیز می‌کوشند از درگیری با بسیجیان دانشجو خودداری کنند، زیرا تمایل به درگیری را در نیروهای محافظه‌کار می‌بینند. مثلا امروز حمید رضا ترقی از شهرهای دستراستی هشدار داد اگر اهانت به مقدسات در محیط‌های دانشگاهی ادامه یابد، ممکن است به گفته او غیرت مردم به جوش آید و درگیری فیزیکی هم رخ دهد. آمادگی جریانات تندرو برای توسل به خشونت در مقابله با برخی اقدامات اعتراضی شاید در برخی موارد کارایی نداشته باشد، مواردی مثل تعطیلی کلاس‌های درس. روشن نیست در این میان اصلاح طلبان حکومتی تا چه حد به شکل گیری اعتراضهای اخیر کمک کردند. جناح راست اصلاح طلبان را متهم کرده است که در اعتراضهای دانشجویی دخالت داشتند. اصلاح طلبان حکومتی این اتهام را رد می کنند، آنگونه که امروز معاون رئیس جمهور و همچنین وزیر کشور چنین دخالتهایی را رسما تکذیب کردند. اما طرف دیگر 160 نماینده 2 خردادی مجلس همین امروز در نامه‌ای به اساتید و دانشجویان ایران از آنچه اعتراضات آرام آنها نامیدند اعلام حمایت کردند. به هر حال اعتراضات دانشجویی برای اصلاح طلبان حکومتی شمشیر دولبه است که هم میتواند برنامه‌های اصلاحی آنها را برهم زند یا به این برنامه‌ها یاری رساند. از جمله برنامه اصلی آنها که در روزهای اخیر هم به سرعت پیگیری شده، یعنی دو لایحه مهم دولت که مجلس میکوشد هر چه سریعتر با تصویب نهایی آنها توپ را به زمین جناح راست بیاندازد. رد کردن این لوایح و واکنش های جناح اصلاح طلب در شرایطی که اعتراضهای دانشجویی ادامه داشته باشند شاید جناح راست حکومت را در مضیقه قرار دهد. محافظه‌کاران از همینک خود را برای قدرت نمایی بزرگی در مراسم روز قدس 3 آذر ماه آماده می کنند، مراسمی که ظاهرا قرار است با حضور 5 میلیون بسیجی از جمله 500,000 بسیجی مسلح برگزار شود. سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم نماز جمعه همین هفته در تهران هم میتواند مسیر تحولات روزهای آینده را سمت دهد.
تازه ترین خبرها را از حرکت‌های اعتراضی دانشجویی و حرکت‌های مقابل جویانه تندروها می‌شنیدیم. حرکت‌هایی که با صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری آغاز شد. ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار و سردبیر شماری از روزنامه‌های تعطیل شده اصلاح‌گرا در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا که در شماره اخیر این مجله منتشر شده نظر داده است که صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در واکنش به دو لایحه مهم دولت خاتمی که به مجلس داده شده انجام شده است. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به مصاحبه نیوزویک با ماشاءالله شمس الواعظین.
نشریه نیوزویک در زمینه تظاهرات 5 روزه دانشجویان در ایران با آقای ماشاءالله شمس الواعظین از روزنامه نگاران به نام ایران و شخصیت نزدیک به پرزیدنت محمد خاتمی به گفتگو نشسته است. آقای شمس الواعظین خود 4 سال پیش به اتهام کفر به مدت 1.5 سال در حبس بود و در طول 5 سال گذشته تعداد 6 دفتر انتشاراتیش تعطیل شده است. مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک در تهران نظر آقای شمس الواعظین را در مورد حکم اعدام آقای آقاجری که عامل اعتراضات گسترده دانشجویان گردید جویا شده است. وی در پاسخ ضمن اشاره به اینکه حکم مذکور انگیزه سیاسی داشته است و نه قانونی گفته است بسیاری از تصمیماتی که در طول چند سال گذشته از جانب قوه قضایی اتخاذ شده بیشتر جنبه سیاسی داشته است. به یفتوده است هر زمان محافظه‌کاران با چالشی سیاسی روبرو بودند که در مقابل آن احساس ضعف کردند، جهت سرپوش نهادن بران به اقداماتی مشابه دست دادند. اما به گفته آقای شمس الواعظین این بار سیاست جناح محافظه‌کار نتیجه‌ای منفی به بار آورده است و بسیاری از رهبران مذهبی حکم اعدام آقای آقاجری را تایید نکردند. آقای شمس‌الواعظین در پاسخ به اینکه چرا جناح محافظه‌کار در این مرحله دست به اقدامی چون محکومیت آقای آقاجری زده است میگوید این واکنشی است در مقابل لوایح پیشنهادی پرزیدنت خاتمی در مجلس که قدرت ریاست جمهوری را افزایش و اختیارات نظارتی افراطی اون را کاهش می‌دهد. آقای شمس‌الواعظین می‌افزاید موضع سرسختانه رئیس جمهور و مجلس برای تصویب لوایح مذکور عناصر محافظه‌کار را بر آن داشت که جهت یافتن راه حلی بر این مشکل به تکاپو بیفتند. مجلس به علت اکثریت اعضای اصلاحگرای آن عرصه مناسبی برای چنین مقابله‌ای نمی بود. لذا محافظه‌کاران صحنه مبارزه را به نقطه دیگر منتقل کرده مبارز طلبی را در صدور حکم اعدام برای آقای آقاجری مستتر نمودند. آقای شمس‌الواعظین به این نکته اشاره کرده است که در طول چند روز گذشته هیچ گونه سخنی از لوایح یاد شده به میان نیامده و تنها مورد آقای آقاجری نقل محافل بوده است. خبرنگار نیوزویک این سوال را مطرح می‌کند که آیا محافظه‌کاران از چنان تشکیلاتی برخوردارند که بتوانند اقداماتشان را بدین گونه طرح‌ریزی کنند؟ آقای شمس‌الواعظین در پاسخ به روند جریانات سیاسی در طول چند سال گذشته اشاره می کند که به گفته وی جنبه‌ای منظم و سیستماتیک داشته و همواره تعادل قدرت را در شرایطی مشابه با اوضاع جاری به نفع آنها حفظ کرده است. وی در رابطه با مورد آقای آقاجری می گوید حتی این اطمینان وجود ندارد که حکم اعدام در مورد او در همدان صادر شده باشد و شایعاتی حاکی از آن است که پرونده آقای آقاجری برای تصمیم گیری به تهران ارسال شده بوده است و اینکه چه کسی در مقام تصمیم گیری قرار دارد به گفته آقای شمس‌الواعظین مسئله است که همواره میدان مبارزه میان دو منبع امنیتی و اطلاعاتی در میان جمهوری اسلامی بوده است که یکی توسط افراطیون رژیم ایجاد شده و دیگری در بطن وزارت اطلاعات دولت اصلاحگرای آقای خاتمی.
شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره علت لغو سفر سفیر ایران در سازمان ملل به واشنگتن توضیح داد. قرار بود هفته گذشته سفیر ایران در سازمان ملل متحد به واشنگتن برود و با اعضای کنگره آمریکا دیدار کند، اما بعداً اعلام شد که این برنامه لغو شده است. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
اولین توضیح مقامات رسمی آمریکا در مورد علت لغو دیدار سفیر ایران در سازمان ملل از واشنگتن شب گذشته از طرف فیلیپ ریکر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان شد. آقای ریکر گفت به محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اجازه داده شده بود با محدودیت‌های چند به واشنگتن برود، اما او تصمیم گرفت از تقاضای خود چشم‌پوشی کند. قرار بود هفته گذشته آقای ظریف سفیر ایران به واشنگتن برود تا از جمله با اعضای کنگره ایالات متحده دیدار کند. هماهنگی‌های لازم برای این سفر از طرف یک مؤسسه آمریکایی طرفدار رابطه با ایران صورت گرفت. پس از اعلام لغو سفر هیچ مقام رسمی از ایران یا آمریکا دقیقاً توضیح نداد چرا انجام این سفر لغو شد. سفری که می‌توانست به عنوان یک نشانه مثبت از طرف دولت آمریکا به جمهوری اسلامی تلقی شود. در گذشته دولت آمریکا تنها در چند مورد به دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل که در شهر نیویورک مستقرند اجازه داده بود از محدوده این شهر خارج شوند. این احتمال که آنها این بار نیز استثنای قائل شدند میتوانست با اهمیت تلقی شود، به ویژه که اگر در این سفر سفیر ایران با قانونگذاران آمریکایی نیز دیدار میکرد. چنین نزدیکی‌های از طرف هیئت حاکمه ایران و آمریکا همواره حساسیت برانگیز بوده است. اما فیلیپ ریکر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیح نداد محدودیت‌هایی که دولت کشورش برای دیدار سفیر ایران از واشنگتن قائل شده دقیقاً چه بودند. مثلا روشن نیست آیا بحث انگشت‌نگاری آمریکا از شهروندان ایرانی که با اعتراض‌های شدید ایرانیان روبرو بوده در این عامل دخیل بوده است یا نه. با این حال فیلیپ ریکر این توضیح را نیز داد که لغو دیدار سفیر ایران از شهر واشنگتن ارتباطی با ماجرای حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه در ایران ندارد. آقای ریکر در همین زمینه افسود حکم اعدام هاشم آقاجری تکان دهنده بود و این احساس را اکثریت ایرانیان نیز دارند و خوب است دولت ایران به صدای مردم گوش کند.
سیاوش اردلان گزارش می‌کرد.
شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌های دیگر درباره مسائل ایران ادامه خواهیم داد، اما اکنون به یک ترانه گوش می‌کنیم.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. آدرس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioeuropeazad.org رادیو آزادی نقطه org.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که اجلاس ناتو عامل فشار دیگری برای خلع سلاح عراق باشد. اجلاس مشترک 19 کشور عضو ناتو و 27 کشور همکار ناتو در پراگ فردا و پس فردا برگزار می شود و امروز سران کشورهای شرکت کننده وارد پراگ شدند. رئیس جمهوری آمریکا در پراگ جنگ را گزینش آخر در حل بحران عراق خواند و با اظهار امیدواری نسبت به همکاری کامل عراق با هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات گفت در صورتی که آمریکا تصمیم به حمله نظامی علیه عراق بگیرد با متحدان خود درباره این اقدام مشورت خواهد کرد. واسلاف هاول رئیس جمهوری چک نیز به خبرنگاران در این باره اظهار داشت که با رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه راه صلح‌آمیز بهترین راه حل بحران عراق است به توافق رسیده است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا بر هدف قرار دادن مواضع عراق در مناطق پرواز ممنوع حتی بدون توافق سازمان ملل تأکید کرد. آقای رامسفیلد گفت حتی اگر سازمان ملل نپذیرد که عملیات نظامی عراقی ها در مناطق پرواز ممنوع نقض قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل است، آمریکا آتش عراقی ها را پاسخ خواهد داد. پیش از این اظهارات کوفی انان دبیر کل سازمان ملل اظهارات مسئولان آمریکا در این باره را رد کرده بود. مسئولان آمریکا در پی هدف قرار دادن اخیر مواضع موشکی عراق در مناطق پرواز ممنوع این کشور اظهار داشتند که در پاسخ به آتش ضد هوایی های عراق آن مواضع را هدف قرار دادند. به گفته مسئولان آمریکا این اقدام عراق نقض قطعنامه 1441 سازمان ملل است که بر پایه مواضع دولت آمریکا امکان حمله نظامی به عراق را فراهم می‌کند. دریادار عباس محتاج فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد اجازه استفاده از آب‌های ایران را برای جنگ به هیچ کشوری نمی‌دهیم. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی تصریح کرد که در محدوده 120 مایلی دریایی اطراف ایران که بر پایه قوانین بین‌المللی آب‌های ساحلی ایران به شمار می‌آید، هیچ کشوری اجازه استفاده برای جنگ نخواهد داشت و به گفته او برای کنترل دریایی ایران با کشورهای منطقه همکاری‌های مشترکی انجام داده است. در 15 مهر ماه گذشته نیز جمهوری اسلامی اعلام کرد هر گونه نقض حتی تصادفی حریم هوایی ایران را در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق تحمل نخواهد کرد. ادامه خبرها. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها از اعتراضات آنان علیه حکم اعدام هاشم آقاجری قدردانی کردند. در این نامه که به امضای 160 نماینده مجلس رسیده، حکم اعدام آقاجری ننگین خوانده شده و صدور آن با طراحی از قبل توصیف شده است. نمایندگان مجلس از دانشجویان خواستند که به نوشته آنان در دام برچسب‌های محافظه‌کاران مبنی بر آشوب طلبی دانشجویان نیفتند و در عین حفظ آرامش اعتراض‌های خود را ادامه دهند. 160 نماینده مجلس در این نامه مشترک افزودند که تنها با پایبندی کامل دانشجویان به مقررات سناریوی خشونت ورزان ناکام خواهد ماند. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت به دلیل سخنرانی که 3 ماه پیش در همدان با عنوان پروتستانیسم دینی ایراد کرد بازداشت و پس از محاکمه غیر علنی به اعدام محکوم شد. سران جبهه مؤتلفه اسلامی از تشکل‌های قدیمی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی افرادی از وزارت کشور و وزارت علوم را به زمینه‌سازی و یاری دادن به اعتراضات کنونی دانشجویی در ایران متهم کردند. حمید رضا ترقی قائم مقام رئیس مرکز سیاسی جمعیت مؤتلفه اسلامی سخنرانی افراد وزارت علوم در سر کلاس‌ها برای درخواست از دانشجویان به مقاومت در برابر حکم اعدام آقاجری، چسب ریختن روی قفل درهای ورودی دانشگاه و کلاس‌های درس به منظور به تعطیلی کشاندن دانشگاه‌ها
و دادن غذای فاسد برای تحریک دانشجویان را از شمار اقدامات تحریک‌آمیز وزارت کشور و وزارت علوم در این زمینه توصیف کرد. حمید رضا ترقی بر اظهارات اخیر حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی مبنی بر احتمال گسترش برخورد فیزیکی با دانشجویان معترض تأکید کرد. او گفت اگر اعتراضات ادامه پیدا کند غیرتمندان دینی جامعه ما به واکنش دست می‌زنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان حکومت کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس و دبیر کل جبهه مشارکت علت برگزاری این کنگره را شرایط خاص کشور، برخوردهای جریان مخالف اصلاحات با اصلاح طلبان و سوء استفاده از نهادهایی مثل قوه قضاییه خواند. محمد رضا خاتمی گفت با برخوردهایی که با اصحاب فکر و قلم شده برخی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که احقاق حقوقشان در داخل حکومت میسر نیست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وظیفه کنگره فوق‌العاده جبهه مشارکت را که در 12 آذر ماه تشکیل می شود چاره‌جویی برای حفظ مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد. و 112 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور جمهوری اسلامی به دلیل آنچه بی تفاوتی نسبت به مدیریت شهرداری تهران خواندند تذکر دادند. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز و امروز سرگرم گفتگو و رایزنی با مقام‌های اروپا بوده است. همکارم جمشید زند گزارشی دارد در این باره.
کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران شب گذشته در آخرین دور مذاکرات خود با مقامات اتحادیه اروپا با کریس پتن کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. کریس پتن قبل از دیدار خود با کمال خرازی به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا مایل است ایران از سرمایه گذاری خارجی استقبال کند و جوی را فراهم سازد که بتواند سرمایه گذاری های خارجی بیشتری را جذب کند. وزیر امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه اعلام کرد مذاکرات گسترده نمایندگان اتحادیه اروپا با مقامات ایرانی از روز 12 دسامبر آغاز خواهد شد. در ماه ژوئن سال جاری اتحادیه اروپا موافقت کرد مذاکراتی در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی را با دولت ایران آغاز کند. کمال خرازی روز سه‌شنبه در بروکسل گفت همکاری اتحادیه اروپا و ایران تنها به خاطر اقتصاد و تجارت نیست، بلکه برای ایجاد صلح و امنیت است. او گفت دو طرف تمایل سیاسی دارند که این گفتگوها ادامه داشته باشد و این کار به نفع هر دو طرف است. اما رهبران اتحادیه اروپا در روزهای گذشته بار دیگر نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران را ابراز کرده و به ویژه حکم اعدام هاشم آقاجری را نگران کننده خواندند. آقای پتن روز سه‌شنبه در دیدار خود با کمال خرازی ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به این کشور را بدهد. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد که چنانچه گفتگوها به نتایج مطلوبی نرسد، اتحادیه اروپا ناچار خواهد شد با وجود پیامدهای آن این گفتگوها را متوقف کند. در چند ماه اخیر دولت ایران سعی کرده است مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای اتحادیه اروپا گسترش دهد تا با فراهم کردن جو مناسب بتواند قراردادهای تجاری بلندمدتی را با اتحادیه اروپا به امضا برساند. اما گرچه رهبران اتحادیه اروپا خواهان گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران هستند، مسئله نقض حقوق بشر و احترام به آزادی بیان و عقیده را یکی از مهمترین عوامل در تعیین مسیر مذاکرات آینده ذکر می‌کنند. در همین رابطه آقای خرازی در واکنش به نگرانی‌های ابراز شده در مورد صدور احکام اعدام و به ویژه حکم اعدام هاشم آقاجری گفت لغو حکم اعدام در ایران یک درخواست از جانب اتحادیه اروپا نبود، بلکه یک توصیه بود. او در مورد حکم اعدام هاشم آقاجری گفت این حکم در یک دادگاه بدوی به تصویب رسیده است و این قضیه باید مراحل دیگر دادگاهی را طی کند. در دو روز گذشته وزیر امور خارجه ایران و مقامات اتحادیه اروپا مسائل خاورمیانه، افغانستان و عراق را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. اما وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار و گفتگو با چند شخصیت طراز اول سیاسی اتحادیه اروپا
روز چهارشنبه از بروکسل وارد برلین مرکز آلمان شد. مناسبات دو جانبه، مسئله عراق، بحران خاورمیانه از جمله موضوعهایی است که در دیدارهای خرازی با یوشکا فیشر همتای آلمانیش مطرح می شود. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان گزارشی دارد.
پس از گذشت 9 ماه کمال خرازی وزیر خارجه ایران بار دیگر وارد برلین شده است. اولین سفر وی در سال جاری میلادی زمانی صورت گرفت که کمی پیش از آن آمریکا ایران را جزء یکی از 3 کشور محور شرارت به حساب آورده بود و به این خاطر روزنامه‌های آلمان در آن زمان با اشاره به سفر خرازی به برلین نوشتند که ایران از همه ابزارهای موجود بهره گرفته تا این بدگمانی آمریکا را کم رنگ کند. کمال خرازی پیش از دیدار از برلین در بروکسل با مقام‌های تراز اول سیاسی اتحادیه اروپا، خاویر سولانا، رومانا پرودی، پاسکال لامی و بالاخره کریس پاتن درباره مناسبات دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و مسئله عراق گفتگو کرد. دیدار با وزیر خارجه و رئیس مجلس بلژیک از جمله دیگر ملاقات‌های کمال خرازی پیش از سفر به آلمان بود. برقراری یک خط مستقیم هوایی میان تهران بروکسل و فعالیت شرکت‌های بلژیکی در راستای سرمایه‌گذاری در صنایع ایران دیگر موضوع‌هایی بود که در دیدار کمال خرازی با ژان لوی میشل وزیر خارجه بلژیک مطرح شد. سفر کمال خرازی به دو کشور عضو اتحادیه اروپا، بلژیک و آلمان در حالی صورت می‌گیرد که این اتحادیه قرار است 2 هفته دیگر مذاکرات رسمی خود را در راستای مسائل بازرگانی و حقوق بشر با ایران آغاز کند. ایران از آنجا که روابطی با آمریکا ندارد می‌کوشد مناسبات خود را با اتحادیه اروپا تحکیم بخشد. در مقابل اما اتحادیه اروپا چند ماهی است که سیاست تجاری خود را با روش ایران در قبال رعایت حقوق بشر گره زده و یادآور شده است که از این پس هر گونه داد و ستد با ایران با چگونگی برخورد آن کشور نسبت به حقوق بشر و پیکار با تروریسم جهانی وابسته است. از حدود 6 ماه پیش به این سو که مناسبات اتحادیه اروپا با ایران وارد مرحله نوینی شده، این اتحادیه سعی کرده است بیشتر در گفتگوهای رو در رو با مقام‌های سیاسی ایران مسئله نقض حقوق بشر در آن کشور را گوشزد کند. پس از دستگیری و بازداشت هاشم آقاجری و تظاهرات ناشی از آن، تنها آمریکا و کانادا بودند که صریحاً به خردگیری و انتقاد از دستگاه قضایی ایران پرداختند. اتحادیه اروپا اما در این باره که 10 روز است در ایران سر و صدای فراوانی به پا کرده، تا کنون سکوت اختیار کرده. البته پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ چند روز پیش با صدور قطعنامه اعتراض خود را نسبت به پایمال شدن حقوق بشر در ایران ابراز داشت و به ویژه مجازات سنگسار را مغایر با شأن و مقام انسانی دانست. از سوی دیگر پارلمان دانمارک هم 5 روز پیش با صدور قطعنامه وضع حقوق بشر در ایران را همچنان نگران کننده دانست. کمال خرازی وزیر خارجه ایران موضع کشورهای اتحادیه اروپا در قبال حکم اعدام علیه آقاجری و تظاهرات دانشجویان را در گفتگوی با خبرنگاران در بروکسل اینطور توضیح داد که اتحادیه اروپا به این درک دست یافته است که قوه قضایی ایران دستگاهیش مجزا و مستقل. کمال خرازی در دیدار خود با یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان نیز در روز چهارشنبه درباره سیاست تازه اتحادیه اروپا، روابط دو جانبه و اوضاع منطقه به ویژه مسئله عراق به گفتگو پرداخت.
گزارش هایی را می شنیدیم درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. و اما جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می کند که مصر و ایران قرار دارند یک بازار آزاد بازرگانی مشترک تأسیس کنند. به گزارش جمشید چالنگی گوش میکنیم.
در حالی که ناآرامی در مناطق فلسطینی و درگیری‌های مسلحانه پراکنده میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی در این مناطق همچنان ادامه دارد، در محافل سیاسی خاورمیانه جانشینی امرام متنا به جای بنیامین بن الیزر در رهبری حزب کارگر اسرائیل تحولی در راه برقراری صلح در منطقه تلقی شده است. آقای متنا با بیش از 53% آراء اعضای حزب کارگر اسرائیل به رهبری این حزب برگزیده شد. وی در نخستین اظهارات خود در این سمت گفت: در انتخابات ماه ژانویه آینده چنانچه به نخست وزیری اسرائیل برگزیده شود، نیروهای اسرائیلی را بلافاصله از غزه خارج خواهد ساخت. رهبر جدید حزب کارگر اسرائیل میگوید امیدوار است بتواند راه اسحاق رابین نخست وزیر فقید اسرائیل را در برقراری صلح در خاورمیانه دنبال کند. امرام متنا پیمان صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را که در سال 1993 در اسلو به امضا رسید، اساس مذاکرات آینده اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌داند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی نیز می‌گوید آماده همکاری با رهبر جدید حزب کارگر اسرائیل برای برقراری صلح در منطقه است. اظهارات وی در حالی ابراز شده است که گروهی از وزیران خارجه کشورهای عرب در دمشق گرد آمدند تا روند اوضاع میان اسرائیل و فلسطینی ها را مورد بررسی قرار دهند. در این گروه که کمیته دنبال کردن قطعنامه اخیر سران عرب را تشکیل می دهد، کشورهای مصر، سوریه، لبنان و عربستان نیز عضویت دارند. علی‌رغم نشست و برخاست‌های دیپلماتیک، نشانه امیدبخش برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و سرگیری مذاکرات صلح میان طرفین همچنان در فضای پرتنش خاورمیانه دیده نمی‌شود.
گزارش جمشید چالنگی بود، البته درباره تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه. پوزش می‌خواهم و تصحیح می‌کنم گزارش او را درباره بازار آزاد بازرگانی بین ایران و مصر در ادامه برنامه خواهیم شنید. و اما در پی درگیری مسلحانه میان گشت ساحلی امارات متحده عربی و 6 قاچاقچی ایرانی مواد مخدر در آبهای خلیج فارس، قاچاقچیان دستگیر شدند. روزنامه الاتحاد چاپ امارات دولت ایران را متهم می‌کند که در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به امارات از طریق ایران سهل‌انگاری می‌کند. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
6 ایرانی که قصد داشتند 2 تن حشیش وارد دبی سازند در آبهای ساحلی امارات دستگیر شدند. ژنرال خلفان تمیم رئیس پلیس دبی میگوید قاچاقچیان در جریان دستگیری اقدام به آتش زدن قایق خود کردند تا از این طریق سند جرم خود را نابود سازند. به گفته وی با این حال 750 کیلوگرم از حشیش همراه این افراد توسط پلیس دریایی دبی کشف گردید. این مقام اماراتی میگوید قاچاقچیان ایرانی به سوی پلیس دریایی دبی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند و همچنین با مسلسل به تیراندازی پرداختند. وی می‌افزاید 3 تن از قاچاقچیان در دقایق نخست درگیری تسلیم شدند، اما 3 تن دیگر قصد فرار داشتند که با زخمی شدن یکی از آنها بقیه نیز به چنگ پلیس افتادند. رئیس پلیس دبی میگوید پلیس دبی از 6 ماه پیش در جریان تسلیم قاچاقچیان برای انتقال 2 تن حشیش به امارات قرار داشت و به همین خاطر از مدت‌ها پیش رفت آمد افراد مذکور را در منطقه زیر نظر گرفته بود. خلفان تمیم می‌افزاید قاچاقچیان این مقدار حشیش را از پاکستان وارد ایران ساخته و قصد داشتند به دبی منتقل کنند. رئیس پلیس دبی میگوید بازجویی افراد مذکور در جریان است و پس از انجام بازجویی های اولیه اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد. روزنامه الاتحاد چاپ امارات نیز در گزارش خود در این زمینه می نویسد هر سال صدها کیلو حشیش و دیگر مواد مخدر از طریق ایران وارد امارات می گردد. این روزنامه دولت ایران را متهم ساخته است که به اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت باندهای ایرانی قاچاق مواد مخدر به امارات دست نمی زند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را همکنون بر روی این طول موج ها می شنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر ردیف 11730، 31 متر ردیف 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی این طول موج ها. 25 متر ردیف 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا. هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 41 متر ردیف 7165 و 49 متر ردیف 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیم روز به وقت ایران. 16 متر ردیف 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز.
با ادامه بحران عراق، بار دیگر مسئله سلاح‌های کشتار جمعی و دسترسی عراق به سلاح‌های شیمیایی مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان قرار گرفته است و از آن جمله کاربرد سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در جنگ با ایران در طول جنگ 8 ساله. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز درباره مصدومان شیمیایی جنگ ایران و عراق امروز گزارشی منتشر کرده است که خلاصه آن را همکارم فریبا مودت به آگاهی می‌رساند.
رابین رایت در نشریه لس آنجلس تایمز می‌نویسد 14 سال پس از خاتمه جنگ ایران و عراق، همه روزه هم سربازان ارتش و هم غیر نظامیان از اثرات مخرب تسلیحات شیمیایی عراق به هلاکت می‌رسند. مقاله مذکور از موارد قربانیانی میگوید که در بیمارستان‌های ایران با عوارض ناشی از استنشاق و تماس با مواد شیمیایی کشنده در حال نزع‌اند. متخصصین معتقدند که تماس غیر مستقیم با مواد یاد شده میتواند بروز عوارض ناشی از آن را تا 15 سال به عهده تعویق بیفکند و تعداد قابل ملاحظه قربانیانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها بستری هستند تنها مشتی از خروار هاست. به گفته یکی از متخصصین، بسیاری از بیمارانی که از سرفه، تنگی نفس و اختلالات مربوطه رنج میبرند خود نمیدانند عامل بیماریشان سمومی است که عراق در جنگ با ایران به کار برده است، به ویژه آنکه 10% بیماران نه سربازان ارتش بلکه غیر نظامیانند که آب آشامیدنیشان با مواد مذکور مسموم شده بوده است. رابین رایت در ادامه به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا می نویسد هرچند عراق در اوان جنگ در استفاده از تسلیحات شیمیایی تبحر چندانی نداشت، اما بنا به گزارشات سازمان جاسوسی آمریکا سیا که به تازگی افشا شده است، از اواخر سال 86 استفاده از سلاح‌های شیمیایی به صورت یکی از معمول‌ترین استراتژی‌های عراق منظماً علیه خاک ایران به کار گرفته شد. و بالاخره در سال 1988 بود که ایران با عدم توانایی برای مقابله با این گونه تسلیحات ناگزیر به پذیرش مراتب آتش‌بس با عراق گردید. اما در این میان سربازان ارتش، مامورین خدمات جنبی در جبهه من جمله رانندگان آمبولانس‌ها و مامورین تدارکاتی و نیز مردم عادی در منطقه هدف اثرات کشنده سلاح‌های شیمیایی عراق قرار گرفته بودند. عراق در جنگ با ایران از چند نوع سموم کشنده من جمله انواع خشک و مایع گاز خردل استفاده کرد که ابتدا در جنگ جهانی اول به کار گرفته شده بود و پس از آن دولت ایتالیا در جنگ علیه اتیوپی و مصر در مقابله با یمن از آن استفاده جست. عنصر مذکور ساعت‌ها و گاه روزها به طول می‌انجامد تا تبخیر شده قابلیت خود را از دست بدهد. در میان اثرات گاز خردل، سوختگی نسوج بدن و کاربرد آهسته اما مرگباری است که می‌تواند به کوری، تاول‌های دردناک، تغییر رنگ پوست و از میان رفتن نسوج ریوی منجر گردد. مقامات ایران شاکی‌اند که جهان تنها به تازگی به معضلاتی که تسلیحات شیمیایی عراق نصیب مردم ایران کرده است توجه می‌کند. آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است مدت‌ها به طول انجامید تا سازمان ملل به شکایات ایران رسیدگی کرده بر آن صحه گذارد، اما در هر حال تأخیر بر فقدان ارجح است. رابین رایت در ادامه این مقاله می‌نویسد اگر دولت ایالات متحده در صدد مقابله نظامی با پرزیدنت صدام حسین برآید، در آن صورت باید افراد ارتش خود را برای رویارویی با سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک آموزش دهد، زیرا آن گونه که در گزارش‌های سازمان سیا در دهه 80 آمده است به نظر نمی‌رسد هیچ گونه ملاحظات سیاسی یا مذهبی تأثیری بر عزم صدام حسین در استفاده از تسلیحات شیمیایی داشته باشد. در ادامه این گزارش آمده است که فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، اقدامات دیپلماتیک و کنترل صادرات در متوقف ساختن روند ایجاد سلاح‌های شیمیایی عراق بی اثر بوده است.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی به یک ترانه گوش میکنیم و سپس اخبار ورزشی، گزارش اینترنت، دانستنی‌های پزشکی و مطالب گوناگون و شنیدنی دیگر را با هم گوش خواهیم کرد.
اما عشق من و تو یه حکایت دیگر، عشق فقط یه کلمات دوی نفوی همات، اما عشق من و تو یه حکایت دیگر. تو همه وجودمی، عشق تو روح منه، با تو قلب پر تپش بیشتر از پیش میزنه. تا قیامت نمیشه دیگه از یاد تو رو بود، باید مخلوب تو شد، باید از عشق تو مرد. عشق فقط یک کلمه روی لبهای همان، اما عشق من و تو یه حکایت دیگر. همه دوست داشتنه هرچی من بگم کمه، تو خودت نیازی و بی نیازی از همه. یه معبد دلم به تو تعظیم میکنم، عاشقونه قلبمو به تو تسلیم میکنم. عشق فقط یه کلمه روی نفهای همه، اما
حکایت دیگر. تو همه وجودمی، عشق تو روح منه، با تو قلب پر تپش بیشتر از پیش میزنه. قیامت نمیشه دیگه از یاد تو رو بود، باید مقلوب تو شد، باید از عشق